أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبع الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون سوره مبارکه قصص که در مکه نازل شد باید مشکلات مکه را کاملا تبیین کند و راه حل ارائه کند. در مکه بخش وسیع از مشکلاتش مربوط به اصول اعتقادی بود، یعنی درباره توحید، وحی، نبوت، معاد مشکل جدی داشتند. بخشی هم مربوط به مسائل اقتصادی، سرمایه‌داری، فاصله طبقاتی، تظاهر به ثروت، رنجوندن فقرا، تحمیل اغنیا بر فقرا، این گونه از مشکلات. بعد از بیان جریان موسی سلام الله علیه که با فرعون مبارزات کلامی داشتند، اون راه ها را پشت سر گذاشتند، جریان قارون را نقل بکنن که مشکلات اقتصادی اجتماعی است. فرمود قارون از قوم موسی بود، ما به او اموال فراوانی دادیم. او خیال میکرد این مالها را با قدرت شخصی خود به دست آورد، با تظاهر به ثروت عواطف مردم را میرنجوند، گذشته از ستمهای دیگری که بر مردم روا می داشت که فرمود فبقا علیهم. قوم او چند مطلب را بانوای نصیحت با او در میان گذاشته، یکی این که تو باید بدانی این اموال از ناحیه اله است، خودت به تنهایی پیدا نکردی، خدا نسبت به تو احسان کرد، تو هم نسبت به دیگران احسان بکن. احسن کما احسن الله الیک. این یه مسئله کلامی است که بدان این نعمتی که در اختیار شماست داده خدا، شما جز ابزار کارید، وگرنه اون فاعل حقیقی و مالک حقیقی و واهب و معطی حقیقی خداست. چون این مال را خدا به شما داد به عنوان احسان، شما هم در راه خدا به عنوان احسان از او استفاده کن. نصیب خودت را هم فراموش نکن. این داتنس نصیب که میتواند به چند معنا باشد. یکی از اون معانیش این است که توی حظ خاصی داری، یه بهره مخصوصی داری، یادت نره که چقدر سهم توست. بقیه امانت الهی است. لا تنس نصیبش من الدنیا، مبادا فراموشت بشه که نصیب تو چقدره، بهره تو چقدره، خیال بکنی همش مال توست. این یک وجه برای لا تنس نصیبش من الدنیا. وجه دیگر این است که بهره‌ای که انسان از دنیا میبرد همان است که رهتوشه او باشد، زاد راه او باشد، او را به مقصد برساند. وگرنه اون چرا که مصرف می کند و از بین می رود که بهره اونیست، زیرا با دست خالی و روی سیاه سفر کردن سخت است. شما اگر بخواهید از مالت بهره ببری باید به عنوان زاد راه چیزی تهیه کنی، و این همان است که احسن کما احسن الله الیک است. پس بهره خودت را فراموش نکن که چقدر شما باید هم بهره ببری هم مقدارش مشخص باشه. این مشکل او خیال میکرد چون مال فراوان دارد میتواند از هر خطری محفوظ بماند. خدای سبحان فرمود اول این مال را ما به او دادیم، یک این مال به عنوان آزمون است، دو هیچ کس را ما با مال از راه اکرام گرامی نداشتیم، این مال یه وسیله آزمون است، این سه. او خیال میکند که خودش فراهم کرده است، این مبدع اون فاعل غریب را میبینه، فاعل اساسی را نمیبینه، یا فاعل به معنای ما به را میبینه، فاعل ولی ما منه را نمیبینه، یعنی ابزار کار را میبینه ولی خود صاحب کار را نمیبینه، خیال میکنه مال خود اوست. بعد فرمود کسانی قبل از قارون بودن که وضع مالی اونها بیش از قارون بود، ما همه اونها را به خاک سپردیم، چه در سوره مبارکه فاتح چه در سوره دیگر. فرمود کسانی بودن که اکثر و منهو مالن بودن، جمعن بودن، وضع مالیشون بیشتر بود، ما او را از بین بردیم. این در باره قارون. چه این که در باره سرمایداران و زرندوزان مکه هم فرمود اینا باید بدانن که کسانی قبل از سرمایداران مکه بودند و خدا اونها را از بین برد که سرمایداران کنونی مکه یک دهم ثروت اونها را نداشتن و ندارن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یعنی اینا یک عشر و یک دهم ثروت گذشته ها رو نداشتن. این خطرات اون روز در مکه بود، چون که امروز هم در جهان فعلی هست. قرآن کریم کاملا اینها رو تبیین کرد و اون تظاهر به ثروت را مسرود کرد، خوشحالی بی جای به ثروت را محکوم کرد، تأسف و اندوه را هم روا ندانست و بندگی را آورد تو زندگی ما. این مشکل جدی برای همه ماست. ما مسلمانیم، شیعیم، انشاءالله تابع قرآن اسلتیم و اهل بهشتیم انشاءالله، ولی بندگی ما جدای از زندگی ماست. یعنی ما مواظب حرفامون نیستیم، مواظب فکرمون نیستیم، مواظب خاطراتمون نیستیم، اون عبادتهای ما، نماز و روزه و حج و عمره ما جدای از زندگی ماست. میبینید همونطوری که در مسئله انعامی که به ما میشه ما مواظب زبان نیستیم، کرامتهایی که خدای سبحان نسبت به خود ما روا میدارد ما مواظب زبانمون نیستیم. اوحدی از اهل ایمان یه جور حرف میزنن، ماها که عادی هستیم جور دیگه حرف میزنیم. اون نمونه ها و مثال هایی که قبلا ذکر شده بود این بود که اگر کسی یک سبد میوه برای ما بیاورد ما میگیم این چیه؟ میگن میوه است. میگیم کی داد؟ میگن فرون باغبون. همین، در حالی که باید بگیم کی آورد نه کی داد. اونی که داد خدای سبحان است که ما بكم من نعمت هو الله ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. غیر از خدا کسی چیزی ما نمیدهد، اینها می آورند نبدهند. این اما اوحدی از اهل ایمان مواظب زبانشون هستند، اگرم براش سوال بکنن میگن کی آورد، نمیگن کی داد. بله خب نه، اگر چون چه یک کسی یک گماشته بیاره اونجا سوال میکنن کدام یکی از این گماشته ها آورد، اونجا بردن. غرض این است که ما خیال میکنیم دیگری عطا میکنن. ما تو بحثای خود ما هم که حالا کارهای علمی به اصطلاح تو حوزه ها و دانشگاه ها مطرح هست عرض کنیم، ما اگر بگیم شما این مطالب رو بلدید، بله، پیش کی درس خوندید، هم سؤال ما نارواست هم جوابی که او میدهد ناتمام است. میگد فرون کس به ما آموخت، او معلم ما بود. خب ما هم در همین دو مقطع سؤال جواب داریم، در حالی که اونهایی که بر اساس انتقن الله الذی انتق کل شی همه نطقها را با انتاق الهی میسنجند و موحدانه زندگی میکنن، یعنی طوری است که بندگی اونها تو زندگی اینها حضور و ظهور دارد، نمیگن فرون آقا به ما یاد داد. میگه ما این حرف ها را از او شنیدیم، معلم ما خداست و علم الانسان ما لم یعلم. برای اینکه او انتقن الله الذی انتق کل شی، اگر یک چیزی سخنرانی کرد یا یک چیزی نوشت ما درسش رفتیم و یاد گرفتیم، کسی او را انتاق کرد به نام خدا که همون او وسیله این علم را به ما داد. بنابراین ما هرگز تعلیم را به او اسناد نمیدیم. بسیار او هم به همین معناست، او با وسیله آیه انتقن الله الذی انتق کل شی تفسیر می شود دیگر. این آیه حاکم بر همه تعبیرات است. اونگاه و علم الانسان ما لم یعلم یا ما بکن من نعمت من الله باعث می شود که ما خودمون هم به خودمون اسناد ندیم، نگیم ما چند سال درس خوندیم به این مقام رسیدیم، بگیم خدا توفیق داد به برکت قرآن و اطرت این چیزها به ما رسیده است. میبینید حرفی که قارون زده است مشکل رسمی همه ما هست، بسیار از ما هست. ما بسیار از ماها اسلامی حرف میزنیم ولی قارونی فکر میکنیم. این که قارون گفت انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم علم اقتصاد بلد بودم و زحمت کشیدم، این مشکل رسمی صاحبان ثروت روز دیگه، اینا خودشون مالک میدونن. بهشون بگید باید وجوهات بدید، بگید مال خود منه. بگید اینقدر تفاخر نکنید، میگه مال خود منه. بگید صاحب وسائل این روایت را در کتاب مسکن از معصوم نقل کرده است که اگر کسی بیش از اندازه خود برج سازی کند فرشته ها میگوین یا افسق الفاسقین عین ترید، گوش نمیده. یه وقت از انسان برج میسازه برای اینکه مشکل مسکن جامعه را حل کنه، خب این یه خیر و رحمت و برکت است. یه وقتی برای خودش بدونی که نیاز داشته باشه طبقا فوق طبق میسازه. این روایتی که مرحوم صاحب وسائل تو وسائل کتاب مسکن از معصوم سلام الله را نقل کرده که اگر کسی تفاخر کنه به کاخ سازی فرشته ها میگوین ای افسق الفاسقین کجا میخوای بیایی، این همین حرف دیگه. مبادا کسی بگه انما اوتیتو علی علم عندی، این نصیحت الهی است و الا انسان با دشواری میمیرد. خب همین معنا که در سوره قصص که محل بحث است و قارون این حرف زده، شما راضی فرمایید در سوره مبارکه زمر به عنوان یه مشکل رسمی حوزه اسلامی مطرح است. آیه 48 به بعد سوره مبارکه زمر اینه: فاذا مس الانسان ضر دعانا، اگه مشکلی پیش بیاد خدا رو میخواند. ثم اذا خولناه نعمتا منا، یعنی اعطیناه، تخویل همون اعطاست، وقتی نعمتی دادی مشکل او رو حل کردی شفا پیدا کرد، قال انما اوتیتو على علم، من خودم به طبیب مراجعه کردم، یا خودم طبیب بودم یا راه درمان رو بلد بودم، خود درمانی خودم مراجعه کردم. خب این حرف باید قال انما اوتیتو على علم. طبیب این حرف میزنه، کسی که آشنای طبی داره به طبیب آشناس همین حرف میزنه، کسی که با دادن نسخه های کذایی به طبیب مراجعه میکنه در بخش خصوصی درمان میشه همین حرف میزنه. میفرماید این نیست، اون علم را کی داد، فکر را کی داد، کسی که نگذاشت این طبیب در تشخیص بیماری اشتباه کند کی بود، در تشخیص دارو اشتباه بکند کی بود، نگذاشت که داروهای تاریخ مصرف گذشته را به شما بدن کی بود، نگذاشت که اون پرستار در کیفیت صرف دارو اشتباه بکند کی بود، کسی که نگذاشت دستگاه گوارش شما بی نظم باشد و دارو را بپذیرد به موقع کی بود، در همه بخشا کی این کار را کرد. فرمود ما وقتی این کار کردیم، قال انما اوتیتو على علم، من خودم زحمت کشتم ردون. این مشکل جدی همه ماست. این که ببینید خیلی ها میگن ما چه چند سال زحمت کشیدیم عالم شدیم یا به فلان مقام رسیدیم، این معلوم میشه که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین نصیب همه نیست. اون اوحدی از انسان هستن غیر از معصومین سلام الله علیه و اجمعین، گروهی هم که درباره اونها فرمودن سلمان منا یا فلون شخص قومی منا یا فلون شخص فلون جایی منا اهل بیت، چون این کلمه منا اهل بیت درباره خیلی آمده دیگه، اینا مواظب زبانشون هستن، اینا بندگیشون تو زندگیشون هست، یعنی فکرشون اینه، زبانشون اینه. می فرماید ما اگر به نعمتی به دیگری بدیم مشکل رو حل کنیم، قال انما اوتیت على علم، بله یه فتنه، یه آزمونی است، ولکن اکثرهم لا یعلمون، قد قال الذین من قبلهم فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. خب شما مگر چقدر علم دارید؟ تازه اون مختصر هم که دارید ما بکن من نعمتن فمن الله هست. بنابراین این مشکلی که در حجاز بود با مشکلی که در عصر وجود مبارک موسی سلام الله علیه بود، همه اون مشکلات در عصر کنونی ما در قاطب مردم هست، چه در بخشای مالی چه در بخشای علمی. خدا فرمود به این که ما این کار کردیم، او اینجور جواب میداد، ان قارون کان من قوم موسی، یعنی اینطور نبود که او نبتی باشه، قبطی باشه و از آل فرعون باشه، جز درباریان فرعون باشه، بلکه از قوم موسی بود، جز بنی اسرائیل بود، یا نه من قوم موسی بود، یعنی از کسانی بود که موسی کریم سلام الله علیه ایمان آورد، که حالا یه سمتی داشت که از ناحیه اون سمت بقی و ستم را روا می داشت، یا همه این ستم سرمایداری بود، روا می گرفت، تظاهره به ثروت می کرد، عواطف و می رنجوند اینا، وگرنه آدم تلاش و کوشش بکند از بهترین برکات است، تلاش در تولید، قناعت در مصرف. یه همچه سرمایداری محبوب جامعه است، یعنی کسی که فکر اقتصادیش رو به کار بیاره، مشکل جامعه رو حل بکنه، گرانی رو حل بکنه، تورم رو حل بکنه، خودش هم مثل افراد دیگه زندگی بکنه. این تلاش در تولید و قناعت در مصرف جمع بین دو از بهترین فضائل اقتصادی است و انسان راحت هم زندگی می کند. شما وقتی به این مطب بیمارها مراجعه می کنید، ببینید 80% بیماری ها بر همین قسمت بالاست، از بس پرخوری و بدخوری. این بیماری گوارشی همه مطب ها را شلوغ کرده دیگه. دیدم فرمود وقتی که احتیاج به غذا نداری، خب غذا نخوری، یه لقمه مونده به سیر بشی از سفره برو کنار، مگر نمیخوای سالم زندگی کنی؟ مگر نمیخوای عمر بیش طولانی زندگی کنی؟ خب آدم اینقدر پر میخوره که تو مجلس آروغ بزنه. این دین که سرتاب ها فرشته است به جای بوسیدن دارد، همین حرف رو ما گفته دیگه. فهمید آخه تلاش در تولید، قناعت در مصرف، این انسان را پیش خدا محبوب میکنه، پیش فرشته محبوب میکنه، پیش اهل بیت محبوب میکنه، پیش جامعه محبوب میکنه. چه چیزی بهتر از این؟ از اون طرف فرمود تظاهر به ثروت کردید، فرشته ها میگن یا افسق الفاسقین، نه اینه تولید، کجا میخوای بیایی؟ خب این روایت نورانی را مرحوم صاحب سؤال نقل کرده. از اون طرف هم در این بخش هم ان الله لا یحب الفرحین، یه وقتی کسی یه وقت از فرح محمود و ممدوح هست، مثل فرح شهدا که فرحین به ما آتاهم الله، این محمود و ممدوحه. یه وقتی انسان با عبادت خوشحال می شود که قرة عینی فی الصلاة، این فرح محمود و ممدوحه. یه وقتی با تظاهر برج و امثال برج سازی فرحناک است، ان الله لا یحب الفرحین. اینجور شد. خب فرمود مشکل سوم، یعنی غیر از مشکل توحید و مشکل وحی و نبوت، مشکل اقتصادی اجتماعی هم در مصر بود، وجود مبارک موسی کریم حل کرد. در مکه بود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حل کرد. در عصر ما هم هست، ما هم به تبع قرآن اصلت باید حل بکنیم. ان قارونم کان من قوم موسی فبقا علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه. این مفاتح جمع مفتاح است، مثل اینکه مفاتیح جمع مفتاح است. برخیا گفتن که مفاتح جمع مفتح یعنی مخزنم هست. اگر این کلمه تنوء فقط در قرآن یک جا ذکر شده است، اون همین آیه است، نا بهی یعنی اسقله حملو. وقتی یه چیزی سنگین باشه آدم به زحمت بخواد او رو برداره میگن نا بهی. تنوع بهی یعنی این مفاتح انقدر زیاد بود که حملش برای یک گروه قوی و نیرومند دشوار بود. عصبه تا 9 یا 10 نفر هم میگن، همونطور که برادران یوسف گفتن نحن عصبتون. خب حالا اگر منظور کالا باشد، کالاهایی که حملش برای عده دشوار باشد، این معقول هست. اما اگر کلید باشد، این با توجیه بشه. به تعبیر فخر رازی، کلید چقدر بود که حمل این کلید برای یک عده نیرومند دشوار بود، حملش مشکل بود. حالا اون کلید رو با چی می ساختن، با چه آهنی می ساختن؟ یا ضبط و معرفت و شناساییش برای عصبه دشوار بود. ولی به هر تقدیر این مفاتح جمع مفتح باشد به لغت نزدیکتر است تا جمع مفتح به معنای مخزن. خب این ثروت های سنگین رو ما به او دادیم. عصبه ای که اولوالقوه باشند از حمل این مفاتح به ستوه در می آمدن، برشون سخت بود. از غال لحوق و مهولا تفره، خوشحال نباش. یعنی یه وقت هست یه خوشحالی درونی است که تظاهر به ثروت نیست، اون خیلی رنج نمی آورد، عواطف جامعه را مجریه دار نمی کند. یه وقتی فرحناک بودن است به تظاهر به ثروت است، که از بخش از آیات بعد که دارد فخرج علی قومه فی زینته برمی آید که تظاهر به ثروت می کند. فرمود لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. انسانی که خوشحالی کاذب دارد محبود الهی نیست. خوشحالی صادق را برای شهدا مقرر کرده است که لا تقولوا لمن يقتل لا تحسبن الذين قتلوا، برای اینکه اینا عند الله فرحین به ما عند الله، یستبشرون به ما عند الله، از رزق الهی بهره میبرند و فرحناکند. اما اون چه که در سوره مبارکه حدید آمده به این صورت است که جمع کرده بین افسوس و فرح. آیه 23 سوره مبارکه حدید این است: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور. یه فرح طبیعی نصیب انسان می شود که خب اون مذموم نیست، بالاخره تفاوت حالی در انسان پیدا می شود، مگر اینکه اوحدی از انسان های همچیز نداشته باشد. اما یک تظاهر به ثروت است، تظاهر به نشاط است. این جمله والله لا يحب كل مختال فخور نشون میدهد که اگر کسی فرح کاذب داشته باشد در اثر زراندوزی، یه انسان مختال است. مختال یعنی خیال زده، خیال باف. کسی که در حد خیال زندگی میکند بهش میگن مختال. در برابر یک عاقل که با عقل زندگی میکند، کلمه تخیل که باب تفعل است تو قرآن استعمال نشده، ولی اختیال که باب افتعال است از همین ماده است در قرآن کم نیست. مختال یعنی انسان خیال زده که با خیال داره زندگی میکند. خیال میدونید منشأ علمی ندارد، راه علمی ندارد، قابل ضبط و کنترل هم نیست، هر صورتی بیاید هر صورتی برود. خیال را باید عقل اقال کند. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود عقل را عقل گفتن برای اینکه شهوت و غضب را اقال می کند، همون طوری که اقال زانوهای شتر چموه را و چموش را می بندد، عقل هم این شهوت و غضب را وهم و خیال را اقال می کند، زانوهای اینها را می بندد. یه انسانی که مثل شتر سرکش است و زانو بند ندارد، دهن بند ندارد، خب هر حرفی میزنه هر جایم بخواد میره، این میشه مختال. چون مختال است به جای بندگی فخر فروشی دارد. شما میدید در دعای عرفی وجود مبارک امام سجاد به خدا عرض بکند رب زدنی لکر فقر و الفاقه، خدای اون نیازم را زیاد بکن، اون حاجتم را زیاد بکن که من بفهمم به تو محتاجم. این دنبال تظاهر به ثروت میگردد، فخر فروشی بیجا دارد. والله لا يحب كل مختال فخور. و این مختال فخور را توضیح میدهد: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. خب این که فرمود به فرعون، به قارون گفتن به این که شما رعایت بکن، گفت که انما اوتی تو علم اندی، یه مشکل جدی است که در سوره مبارکه زمر آیه 48 به بعد مبسوطاً بیان کرده که وضع انسان این طوره. اگر نعمتی ما دادیم این خیال میکند که مال خودش. در برابر پیشنهاد قوم که گفتن این کار رو بکن ولا تنس نصیب که من دنیا، اون گفت که انما اوتی تو علم اندی. اونا گفتن که وابتغی فی ما آتاکت دار الاخره، این رو توضیح دادن. گفتن ما نمیگیم همه اموال را در راه آخرت صرف بکن، گفتیم به این که وابتغی فی ما آتاکه الدار فی ما آتاکه الله الدار الاخره، اما ما نمیگیم که همه رو. لا تنس نصیبه که من از دنیا، بهره خودت هم از دنیا باید ببر یک. و باید بدونی تنها بهرهی که انسان از مال خود در دنیا میبرد همان است که ره توشه او باشه، وگر اون چه که میخورد و از بین میبرد که دیگه نصیب او نیست. و لا تنس نصیبه که من از دنیا، به دنبال اون وابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره. فمود به احسن کما احسن الله علیک، مبادا بگی من خودم کسب کردم. خدا احسان کرد، تو هم نسبت به دیگران احسان بکن. البته این هل جزاء الاحسان للاحسان یه معنای دیگری دارد که با این هماهنگ نیست. البته این در برابر احسان الهی شما باید احسان بکن، این درست. اما اون هل جزاء الاحسان للاحسان می تواند این باشد، اگر کسی نسبت به ما احسان کرد، ما اگر معادل اون را انجام بدیم این عدل است نه احسان. اگر کسی نسبت به ما در یه حالتی که نیاز داشتیم، مشکلی داشتیم، او مشکل ما را حل کرد، اگر او به یک همچه مشکلی مبتلا شد ما مشکلی رو حل کردیم، این جزای او نیست، این عدل است نه احسان. جزای احسان این است که یک بار که او مبتلا شد، مثلا خدای ناکرده ما مشکلش حل کردیم، این عدل است. احسان آن است که مقابل نداشته باشد، یعنی کسی بدهکار نباشه. بار دیگر اگر او مشکلی پیدا کرد ما مشکل او را حل کردیم، این میشه احسان. این احسان جزای اون احسان است، عدل جزای احسان نیست. احسان جزای احسان است نه عدل جزای احسان. او اگر مشکل ما را حل کرد، بعد خودش مشکل پیدا کرد، ما مشکل او را حل کردیم، کار ما عدل است نه احسان، ما بدهکاریم دیگه. اما اگر این دین را ادا کردیم، دیگه چیزی از ما طلب ندارد، دوباره مشکلی پیدا کرد، ما مشکلش حل کردیم، این میشه احسان. این دومی جزای اون احسان است. خوبه عدل دیگه، عدلم خوبه دیگه، حسن است نه احسان. عدل است، عدل حسنه دیگه، واجبم هست، اما احسان نیست. احسان بالاتر از عدل است که در سوره مبارک نحل گذشت ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که احسان بالاتر از عدل است. اگر من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم باشه، این عدل است، خوبه. اما اگر لئن صبرتم لهو خیر للصابرین، اون میشه احسان. فرمود به این که قومش این حرفا رو به او فرمودن، گفتن ولا تبغ الفساد فی الارض، و بازگو کردن ان الله لا يحب المفسدين، این قال انما اوتیت على علم عندي، هم علم را به خود اسناد داد، هم بهره گیری از علم را به خود اسناد داد. خدا فرمود اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا، قبل از او، قبل از قارون، با اینکه مفاتح حول تنوع بالعصبه کسانی بودن که ما قبل از او سرمایه‌دارتر از او بودن که اونها از بین بردیم و اجازه عذرخواهی هم ندادیم. تو مسئله ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اون تو قبل بحث شد به اینکه در قیامت مواقف فراوان است، در یه جا میگن و قفوهم انهم مسئولون، یه جا میگن که لا یسالون ذنبی انسان ولا جان. قبل از اون موقف سوال جای سوال نیست، تو موقف سوال و قفوهم انهم مسئولون، بعد از موقف سوال هم دیگه لا یسالون ذنبی انسان ولا جان. چرا؟ چون یه رفع مجرمونه به سیما هم حالا مشخص شد که این آقا چیکار است دیگر. سیما، سیم، وسمه، علامت، همه تو شهرش هست. سیما معنای صورت نیست، سیما یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار. فبو علامت اینها تو شهره اینها ساله، کسی به صورت حیوان در آمده، خب معلومه چه کار بود دیگر، دیگه از چی سوال بکنی؟ لا یسألو عن ذنب ذنوب همال، لا یسألو عن ذنب انسان ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون به سیما همال. گاهی هم در همون صحنه قیامت یک کسی اجازه میخواد که عذرخواهی کند، که خود سبک کند از در روانی، و گفت لا یعذن لهم فیعتذروا، ما اینا استعتاب میکنند، میگن ببخشید، ما اجازه عذرخواهی هم اونا نمیدیم که از در روانی مقدار سبک بشن. این لا یسألو عن ذنوب هم المجرمون میتواند اون قسم را هم شامل بشود. الحمدلله رب العالمین.